بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی و مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، دریا سالار ویلیام فالون فرمانده کل نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی خاورمیانه و شاخ آفریقا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت قرار نیست جنگی با جمهوری اسلامی آغاز شود و سخن گفتن از جنگ سودمند و سازنده نیست. دریا سالار فالون که از روز سه‌شنبه آینده 3 مهر ماه سفر منطقه‌ای خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و عراق آغاز می‌کند، افزوده است که باید تمامی تلاش‌هایمان را به کار بریم تا راهی را بیابیم که به سود همه است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت برای کره شمالی شفافیت در مورد تمام جوانب برنامه اتمی‌اش از اهمیت بالایی برخوردار است. خانم رایس گفت در مورد برنامه اتمی پیونگیانگ هنوز سال‌های زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را روز یکشنبه در نیویورک و در جریان ملاقات با یانگ جی چی همتای چینی خود بیان کرد. قرار است این هفته مذاکرات شش جانبه در مورد برنامه اتمی کره شمالی در پکن برگزار شود. دولت اسرائیل با اعطای حق اقامت به 498 پناهنده‌ای که از دارفور سودان و از طریق مرز مصر وارد اسرائیل شده بودند موافقت کرد. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند دولت روز یکشنبه با تعیین کمیته‌ای برای رسیدگی به این امر قصد دارد به اسکان پناهندگان در اسرائیل کمک کند. هنوز وضعیت حقوقی این پناهندگان روشن نشده است. دولت اسرائیل همچنین تصمیم دارد سایر پناهندگان غیرقانونی آفریقایی را که بالغ بر 2500 نفر می‌شوند از این کشور اخراج کند. و در پایان این که پلیس افغانستان میگوید در جستجوی 2 ایتالیایی و 2 افغان هستند که هنگام سفر به منطقه خطرناک غرب افغانستان ناپدید شدند. آن مقام ها میگویند احتمال روبوده شدن آنها در ایالت هرات تحت بررسی قرار دارد.
مهدی جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. واکنش ها به دعوت دانشگاه کلمبیا از محمود احمدی نژاد برای ایراد سخنرانی. صدور ویزا برای یک بانوی آمریکایی به منظور سفر به ایران و جستجوی همسر مفقود شده اش. ادامه تظاهرات راهبان بودایی در برمه. و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در برنامه مجله خبری نیمه شب تقدیم شما خواهد شد. منتقدان سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا حتی پیش از ورود او به نیویورک تظاهرات خود را در مقابل این دانشگاه شروع کردند. قرار است محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در این دانشگاه سخنرانی کند. مریم احمدی.
حدود 40 نفر از مقامات انتخابی و رهبران مدنی روز یکشنبه در مقابل دانشگاه کلمبیا تظاهرات کردند. قرار است روز دوشنبه گرد همایی های اعتراضی بیشتری در اطراف دانشگاه کلمبیا و مقر سازمان ملل متحد در نیویورک انجام گیرد. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. دیوید ویپرین از اعضای شورای شهر نیویورک میگوید دعوت از احمدی نژاد برای سخنرانی در دانشگاه کلمبیا به منزله سیلی زدن به صورت همه نیویورکی‌ها و به خصوص به کسانی است که عزیزی را در جریان حمله‌های 11 سپتامبر از دست دادند. دوف هیکند از اعضای مجمع شهر میگوید محمود احمدی نژاد باید دستگیر شود، نه اینکه به دانشگاه دعوت شود. شماری از رهبران سیاسی و مذهبی آمریکایی گفتند دانشگاه کلمبیا نمیباید از آقای احمدی نژاد دعوت میکرد. کریستین کوین رئیس شورای شهر نیویورک هم گفته است تصور اینکه محمود احمدی نژاد در هر نقطه از شهر به عنوان یک میهمان ارجمند دعوت شود توهین به نیویورکی هاست. سال گذشته دانشگاه کلمبیا دعوت قبلی از رئیس جمهوری ایران را به دلایل امنیتی و لوجستیکی لغو کرد. در تهران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از فشار بر حامیان برنامه سخنرانی محمود احمدی نژاد برای لغو این دعوت سخن گفت. لی بولینگر رئیس دانشگاه کلمبیا گفته است تعهد دانشگاه به درک جهان به گونه‌ای که هست یا میتواند باشد ایجاب میکند همیشه باورهای خصمانه و حتی نفرت انگیز شنیده شود. یکی از جنبه‌های مهم آزادی بیان این است که قرار دادن تریبون عمومی در اختیار کسی که مورد احترام نیست به معنای ارج و اعتبار دادن به اون نیست. اگر ما شیوه دیگری را انتخاب کنیم، انجام گفتمان‌های جدی و قوی غیر ممکن می‌شود. برخی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا، حتی کسانی که قصد دارند در تظاهرات شرکت کنند، گفتند از دادن اجازه سخنرانی به آقای احمدی نژاد حمایت می‌کنند. محمود احمدی نژاد گفته است آمریکا مردمش را از دسترسی به اطلاعات درست محروم کرده و سخنرانی او به آمریکاییان فرصت می‌دهد از اطلاعات درست آگاهی پیدا کنند. خبرگزاری رویتر می‌نویسد به رغم وجود روابط تنش‌آلود بین دولت‌های ایران و آمریکا، مردم ایران در خصومت احمدی نژاد نسبت به آمریکا سهیم نیستند و حتی سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک در تهران موضوع بحث‌های زیادی بوده است. خبرگزاری رویتر به نقل از روزنامه اعتماد ملی می نویسد بسیاری از کارشناسان معتقدند دو سفر قبلی آقای احمدی نژاد به نیویورک نه تنها دستاوردی نداشته که بر دامنه تنش‌ها افزوده است. در طیف مقابل علایالدین بروجردی از محافظه‌کاران مجلس سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک را فرصت مناسبی برای اعلام مواضع ایران دانسته است.
تظاهرات منتقدان سخنرانی محمود احمدی نژاد که قرار است در دانشگاه کلمبیا ایراد شود. گزارشی بود از مریم احمدی. ایران روز یکشنبه اعلام کرد از سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران استقبال می کند تا مقام فرانسوی در مورد اظهارات اخیر خود پیرامون احتمال حمله نظامی به ایران توضیح دهد. مهدیه جاوید.
برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در سخنانی طی ماه جاری میلادی تاکید کرد فرانسه باید در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران خود را برای بدترین حالت یعنی جنگ آماده کند. از پس از ایراد این سخنان آقای کوشنر در مصاحبه‌های مختلف تلاش کرده است اظهار نظرات خود را تخفیف داده و احتمال جنگ را کوچکتر جلوه دهد. وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوفیگارو گفت در صورتی که از وی دعوت به عمل آید حاضر است به تهران سفر کند. در همین حال روز یکشنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هیچ مانعی برای سفر کوشنر به تهران مشاهده نمی‌کند. آقای حسینی در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت اخیراً مقام‌های فرانسوی سخنان ضد نقیضی از جمله اظهارات افرادگرایانه‌ای را ابراز کردند، اما از آن زمان اظهارات خود را تعدیل کرده و در حال حاضر به نظر نمی‌رسد فرانسه خواهان تنش بیشتری باشد. فرانسه از زمانی که نیکولاس سارکوزی در ماه می به سمت ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد موضع سختری را در قبال ایران اتخاذ کرده و اکنون سعی دارد تحریم‌های اقتصادی بیشتری را علیه تهران اعمال کند. فرانسه همچنین کشورهای اتحادیه اروپا را تشویق کرده است روابط اقتصادی خود با تهران را محدودتر کنند. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش خواهان جنگ با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. با این حال آقای سارکوزی تاکید کرد ایران مسلح به بمب اتم غیر قابل پذیرش است. از سوی دیگر دیوید میلباند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز روز یکشنبه در لندن بر لزوم یک راه حل دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران تاکید ورزید. آقای میلباند در گفتگو با شبکه بی بی سی گفت این حق ایران است که یک عضو مفتخر و محترم جامعه بین‌المللی باشد. این حق ایران است که یک عضو فعال و مسئول خاورمیانه باشد. اما ایران حق ندارد که یک مسابقه تسلیحاتی اتمی را در خاورمیانه آغاز کند. آمریکا تاکنون بر اولویت راه حلی دیپلماتیک بر سر بحران هسته‌ای ایران تاکید ورزیده است، اما حاضر به رد کردن گزینه نظامی در این رابطه نیست. در حالی که تهران تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد می‌کند، مقام‌های ایرانی روز یکشنبه به قدرت‌های اروپایی هشدار دادند در صورت حمله به ایران پشیمان و متاسف خواهند شد.
ایران اعلام کرد از سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران استقبال می‌کند. گزارشی بود از مهدیه جاوید. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد کریستیان لوینسون میتواند برای یافتن همسرش رابرت لوینسون به ایران سفر کند. رابرت لوینسون 59 ساله آخرین بار 8 ماه مارس در هتل مریم واقع در جزیره کیش دیده شد. آقای لوینسون زمانی در پلیس فدرال آمریکا FBI کار می‌کرد، اما بعد از بازنشستگی در سال 1998 شرکت امنیتی لوینسون و شرکا را دایر کرد. وی به سفارش یکی از مشتریان خود و به منظور تحقیق در مورد قاچاق سیگار به جزیره کیش سفر کرده بود. کریستیان همسر این آمریکایی مفقود شده بر این باور است که رابرت از ایران خارج نشده است، چرا که نام او در فهرست مسافران خطوط هوایی دیده نمی شود و هیچ فرودگاهی اعلام نکرده است که به پاسپورتی با مشخصات رابرت لوینسون مهر ورود زده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، با وجود آنکه مقامات جمهوری اسلامی اطلاعی در مورد آقای لوینسون در اختیار ندارند، اما کریستیان لوینسون میتواند برای جستجو در مورد همسرش و رفع نگرانی‌های خانواده آقای لوینسون به ایران برود. کریستیان لوینسون پیش از این نامه‌ای به منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نوشته و از وی خواسته بود برای یافتن همسرش به او کمک کند. این زن آمریکایی همچنین از دفتر حافظ منافع نمایندگی ایران در واشنگتن خواسته بود در طول سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک با رئیس جمهوری اسلامی دیدار کند، درخواستی که معلوم نیست مورد موافقت قرار گرفته باشد. بیانیه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در خصوص اجازه سفر کریستیان لوینسون به ایران در روزی منتشر شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 62 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است. در این بیانیه گفته شده درخواست ماه اوت کریستیان لوینسون مبنی بر دریافت ویزای سفر به ایران پذیرفته شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
نشریه کانادایی نشنال پست از جزوه های 70 صفحه‌ای پیرامون وضعیت حقوق بشر در کانادا خبر میدهد که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در آستانه اجلاس سالانه این سازمان بین رهبران کشورهای عضو توضیح کردند. در این جزوه کانادا متهم شده است که مردم کشورش خود را به ویژه مهاجران و بومیان را از حقوق ابتدایی همچون آب و غذا محروم کرده است. مریم اقوامی از تورنتو.
نشریه کانادایی نشنال پست در مقاله زیر عنوان ایران کانادا را به دلیل نقض حقوق بشر سرزنش کرده است می نویسد. در آستانه اجلاس سالانه سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران در تلاشی به منظور بی‌اعتبار کردن کانادا در این نهاد بین المللی جزوه هایی را توضیح کرده که در آن به موارد نقض حقوق بشر در کانادا اشاره شده است. روزنامه محافظه‌کار نشنال پست گزارش می‌دهد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با توزیع جزوه‌های 70 صفحه‌ای به دیپلمات‌های کشورهای عضو سازمان ملل با نام خدا دولت کانادا را به باد انتقاد شدید گرفته و ادعا کرده است اتاوا ملت خود را از ابتدایی‌ترین حقوق همچون حق اشتغال، دسترسی به آب آشامیدنی و غذا محروم کرده است. بر اساس مقاله نشنال پست، مقامات تهران در این جزوه که زیر نام مقدمه‌ای بر گزارش وضعیت حقوق بشر در کانادا توسط مرکز کنترل توسعه حقوق بشر وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، ادعا کردن نقض مکرر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم از سوی دولت کانادا جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارند و در آن تاکید شده است که کلیه مطالب و محتوای این کتابچه اساساً بر طبق اطلاعات واقع‌گرایانه و با دسترسی به منابع معتبر و موثق بین المللی جمع‌آوری شدند. نشنال پست خاطر نشان می کند جزوه نقض حقوق بشر در کانادا که همزمان با سخنرانی استفان هارپر نخست وزیر در اجلاس سالانه سازمان ملل و سفر مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا به این سازمان توضیح شده است. امیدی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به متقاعد کردن رهبران جهان بستند تا در اقدامی تلافی جویانه علیه قطعنامه های پیشنهادی کانادا به مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق مردم این کشور توسط مقامات اتاوا را در این نهاد بین‌المللی محکوم کنند. نشنال پست می نویسد به نظر می رسد محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است در دیدارهای خصوصی خود سیاست های دوگانه و نقض حقوق بشر در کانادا را به رهبران کشورهای جهان گوشزد نماید. مکس موریسون سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل و رئیس کنونی مؤسسه کانادایی مطالعات استراتژیک به خبرنگار نشنال پست گفته است اقدام اخیر ایران در توزیع کتابچه نقض حقوق بشر در کانادا احتمال دارد نماینده اتاوا در سازمان ملل را وادار به پاسخگویی در برابرش مجمع عمومی سازمان ملل نماید و کشورهایی که همچون ایران وضعیت حقوق بشر نامطلوبی دارند با مقامات این کشور ابراز همدردی و حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر انی بایفسکی سردبیر کانادایی سازمان ناظر بر عملکرد سازمان ملل مستقر در نیویورک به خبرنگار نشنال پست گفته است برای کشورهایی که به منظور منحرف کردن افکار عمومی در جامعه بین الملل برای بررسی وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشورهایشان به دنبال موقعیت مناسبی هستند دستاویز جدید ایران در مطرح کردن نقض حقوق بشر در کانادا فرصتی طلایی فراهم خواهد کرد. نشنال پست می نویسد مکسیم برنیر وزیر امور خارجه جدید کانادا که برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل به نیویورک سفر خواهد کرد از توزیع این جزوه 70 صفحه‌ای ابراز بی اطلاعی کرده است. در این حال وی در گفتگوی تلفنی از اتاوا به خبرنگار نشنال پست گفته است ما نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم و قصد داریم تا با جلب حمایت همتایان بین المللی خود در سازمان ملل موارد نقض حقوق ایرانیان را در این نهاد بین المللی به دولت مردان تهران گوشزد نماییم. وزیر امور خارجه جدید دولت محافظه‌کار با رد ادعای مقامات ایران مبنی بر موارد نقض حقوق بشر در کانادا به نشنال پست گفته است دولت و مردم کانادا با غرور و سربلندی و با اتکا و عمل به منشور حقوق بشر احترام به حاکمیت قانون دموکراسی و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی روزگار می‌گذرانند. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارشی بود در مورد اقدام نمایندگان جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع جزوه هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کانادا. این جزوه ها بین رهبران کشورهای مختلف توزیع شده است. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران در گزارشی که روز 31 شهریور منتشر کرده اند از ادامه بازداشت ها و فشار بر خانواده های قربانیان قتل عام سال 67 خبر دادند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران تعداد اعضای خانواده‌های دستگیر شده قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 و شرکت کنندگان در 19مین سالگرد این مراسم به 12 نفر رسیده است. محمد زرقامی.
گروه فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران با انتشار گزارشی از ادامه بازداشت، فشار و تهدید خانواده‌های جانباختگان اعدام‌های سال 1367 خورشیدی در ایران خبر داده است. بنا به این گزارش، تاکنون 12 نفر در ارتباط با شرکت در مراسم 19مین سالگرد این رویداد در ایران بازداشت شدند. این گزارش در حالی منتشر شده است که به گفته صادق نقاشکار، سخنگوی گروهی از زندانیان سیاسی ایران، بسیاری از خانواده‌های دستگیر شدگان 11 شهریور ماه از بیم تهدیدهای احتمالی از انتشار نام فرد دستگیر شده خودداری کردند.
تعدادی از اسامی اونا به قرار زیر آقای علی سارمی، خانم طاهره سوداگری، فرشید سوداگری، آقای محسن نادری و آقای پیروز منصوری که گفته میشه در حال حاضر در بند 209 زندان اوین به سر میبرند.
در این باره معصومه منصوری، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک، به جزئیات بازداشت پدر 47 ساله‌اش اشاره می‌کند.
روز یکشنبه 11 شهریور ماه صبح بودن ساعت 7:30 صبح بود که نیروهای امنیتی به خونه ما ریختن. البته چون من خواب بودم و پدرم خواب بود، متوجه نشدم اونا با چه حکمی وارد منزل ما شدن، ولی بعد از اون اومدن منزل ما رو تفتیش کردن و تمام مدارک و وسایل اسناد شخصی چه من چه پدرم رو اونها رو ضبط کردن و با خودشون به همراه پدرم بردن.
در گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی همچنین از شیوه بازرسی از منازل و ساعات دستگیری بازداشت شدگان به شدت انتقاد شده است. دختر پیروز منصوری از نوع برخورد ماموران با او و خانواده‌اش در هنگام بازرسی از منزل میگوید.
برخورد معمولی داشتن، یعنی خیلی با خشونت و اینها نبود، لحن خشنی نداشتن، ولی در من پیکه میداختن به پدرم و بعد از اینکه میخواستم برم منو تهدید کردن که نباید به جایی بگم که 11 شهریور چه اتفاقی افتاده.
در این گزارش همچنین به اقدام کم سابقه ماموران امنیتی در ضبط دست چک، پولهای نقد و اسناد معتبر خانواده ها اشاره شده است. معصومه منصوری:
هر حال پدرم یه سرپرست خانواده بوده، مسائل مالی اداری مثل خاص خودش داشته و الان این همه اموال ما مسدوده، همه مدارک ما، چه مدارک من چه مدارک پدرم، همه مسدوده. ما حتی نمیتونیم پیگیر زندگی وضعیت عادیمون بشیم. مسائل مالی که به هر حال در سر نبود اسناد و مدارک پیش میاد، مشکلات مالی رو سرم پیداش دنبالشون بوده. الان حتی ما نمیتونیم چون وکالت نداریم، هیچ چیز دیگه نمیتونیم پیگیر اونا بشیم. فرقی هم مشکلات خاص منزل، اجاره خونه و همه اینا که در حال پیش میاد مطابقه.
از خانم منصوری پرسیدم آیا با گذشت 3 هفته از بازداشت پدرش تا کنون اقدامی در این باره انجام داده است؟
بعد از اون دیگه من به همراه خانواده دائما به مراکز مختلف رفتیم، مراجعات متعددی به داستانی انقلاب داشتیم که الان هنوز بعد از 3 هفته هیچ خبر خاصی و جواب مشخصی به ما نمیدن. چند روز بعد از اون تنها به ما گفتن که پدرشون اوینه، ولی چیز خاص دیگه ای من دلیل و مدرک خاص دیگه ای ندادن، به ما جواب خاصی نمیدن. حتی نامه های متفاوتی نوشتیم به مرجع قضایی، به آقای شاهرودی، به رئیس دادگستری، مجلس و همین جاها نامه دادیم و از مسئولین خواسته شدیم که پیگیری بکنن. حتی به درخواست های ما نظیر قرار ملاقات، حتی تماس تلفنی که من از وضعیت پدرم خبردار بشم، هیچکدومشون پاسخ مناسبی ندادن. تا من و برادرم که به داستانی انقلاب بارها مراجعه کردیم، حتی ورود برادرم به مکان داستانی انقلاب میشدن و با رفتار بعد حتی در مواردی هم که وارد میشد اونا بیرون مینداختن و میگفتن اصلا نباید تو بیای اینجا، با خودمون خبر میدیم.
در حالی که خانواده های افراد بازداشت شده از محل نگهداری و اتهامات احتمالی آنها ابراز نگرانی و بی‌اطلاعی می‌کنند، گروه فعالین حقوق بشر و دموکراسی مستقر در ایران از احتمال نگهداری آنها در بازداشتگاه امنیتی 209 اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره می‌شود خبر دادند.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
تظاهرات راهبان بودایی در برمه همچنان ادامه دارد. در رانگون پایتخت روز یکشنبه مردم عادی و راهبه‌ها نیز به این اعتراض‌ها پیوستند. تارا عاطفی:
20,000 تظاهرکننده شامل 10,000 راهب و راهبه‌های بودایی و همراه مردم عادی روز یکشنبه و زیر باران به تظاهرات خود علیه دولت نظامی برمه ادامه دادند. تظاهرات راهبان بودایی 6 روز پیش آغاز شد و هر روز به تعداد معترضین اضافه می‌شود. تصاویری که اخیراً به صورت پنهانی توسط صدای دموکراتیک برمه از جریان این تظاهرات گرفته شده و بر روی اینترنت قرار گرفته، راهبان بودایی را نشان می‌دهد که شعار می‌دهند و از خیابان‌های رانگون پایتخت عبور می‌کنند، در حالی که رهگذران و مردم در خیابان آنها را تشویق می‌کنند. اعتراض‌ها از ماه اوت و زمانی آغاز شد که دولت برمه بهای سوخت را افزایش داد، اما این اعتراض‌ها با حمله دار و دسته‌های طرفدار دولت به تظاهرکنندگان خاموش شد. هفته گذشته شمار زیادی از راهبان بودایی رشته اعتراض‌های صلح‌آمیز خیابانی جدیدی را آغاز کردند. راهبان بودایی در برمه بسیار محترم شناخته می‌شوند و نزدیک به 90% جمعیت برمه بودایی هستند. روز شنبه ائتلاف همه راهبان بودایی که یک گروه زیرزمینی است از مردم عادی خواسته بود که به اعتراض راهبان بپیوندند. تا پیش از این راهبان مردم عادی را از پیوستن به تظاهرات منع می‌کردند. روز گذشته در رانگون پایتخت راهبان در جریان تظاهرات خود از مقابل منزل آنگ سان سوچی عبور کردند. خانم سوچی نیز از منزلش خارج شد و برای راهبان دست تکان داد و همراه با آنها دعا کرد. آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل و مخالف سرشناس دولت برمه است که سالهاست در بازداشت خانگی است. کارل تایر، تحلیلگر مسائل دفاعی دانشگاه نیو ساوت ویلز، میگوید که ممکن است اعتراض‌های صلح‌آمیز حاضر با واکنش‌های خوشونت‌آمیزی روبرو شود.
به شدت از این می‌ترسم که این اعتراض با سرکوب گسترده مواجه شود، همانطور که در سال 1988 دیدیم.
اعتراض‌های سال 1988 که به طرفداری از برقراری دموکراسی در برمه صورت گرفت با برخورد خشن ارتش برمه همراه شد و صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. بسیاری نیز ناچار شدند به جنگل‌های مرزی نزدیک تایلند بگریزند. چنانچه آقای تایر می‌گوید دولت نظامی برمه طی سال‌های اخیر دست به پاکسازی عناصر میانه رو زده است، از جمله ژنرال خین نیونت، رئیس سابق اطلاعات برمه که اکنون او نیز مانند خانم سوچی در بازداشت خانگی است. کارل تایر می‌گوید
آنچه باعث نگرانی من شده این است که آن جناح میانه رویی که پیش از این در دولت نظامی برمه وجود داشت دیگر دیده نمی‌شود. معلوم نیست که دولت برمه چه می‌خواهد بکند، اما تمایل آنها سرکوب اعتراضات است.
دولت برمه اکنون در موضع دشواری قرار گرفته است، زیرا اعمال خشونت علیه راهبان بودایی که مورد احترام ترین شهروندان این کشورند ممکن است بیش از خود اعتراضها به رژیم برمه آسیب برساند.
ادامه تظاهرات راهبان بودایی در برمه، گزارشی بود از تارا عاطفی. و اکنون نوبت می رسد به مجله ورزشی این ساعت.
تیم‌های فوتبال بایر مونیخ و منچستر یونایتد یک شنبه شب در رقابت‌های باشگاهی با پیروزی بر حریفانشان به ترتیب به مکان‌های اول و دوم بوندسلیگای آلمان و لیگ برتر انگلیس صعود کردند. در آلمان و در ادامه هفته ششم مسابقات بوندسلیگای یک شنبه شب دو بازی انجام شد که در یکی از آنها بایر مونیخ با پیروزی پرگل 4-1 در زمین کارلسروهه مجدداً به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات صعود کرد. در بازی دیگر یک شنبه شب تیم هانوفر که بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان را در 25 دقیقه آخر بازی در اختیار داشت، در ورزشگاه خانگیش و در حضور 31160 تماشاگر با 3 گل تسلیم بایر لورکوزن شد. در پایان هفته ششم مسابقات بوندسلیگای یک آلمان در جدول رده‌بندی تیم بایر مونیخ با کسب 14 امتیاز به صدر صعود کرد. هرتا برلین با 12 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و دو تیم 11 امتیازی بایر لورکوزن و آینتراخت فرانکفورت به ترتیب در ردیف‌های سوم و چهارم ایستادند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس و از هفته هفتم این مسابقات عصر یکشنبه 5 دیدار انجام شد که در مهمترین بازی تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با 2 گل حریف سنتی چلسی لندن را شکست داد. در این نبرد حساس که 75663 تماشاگر را به ورزشگاه شهر منچستر کشان، کارلوس توز در دقیقه 45 و سها در دقیقه آخر بازی برای شیاطین سرخ گلزنی کردند. ضمن آنکه میکل بازیکن چلسی در دقیقه 32 با دریافت کارت قرمز توسط داور از زمین بازی اخراج شد. در سایر دیدارهای روز یکشنبه نیوکاسل 3-1 وستهام را برد. آستون ویلا با 2 گل از سد اورتون گذشت. بلکبرن با 1 گل مغلوب میهمانش پورتسموس شد و بولتون هم در خانه با تاتنهام به تساوی 1-1 رسید. در این دیدار نام آندرانیک تیموریان، ملی پوش ایرانی تیم بولتون، در لیست 18 نفره این تیم قرار نداشت. در پایان هفته هفتم لیگ برتر جزیره تیم آرسنال با 16 امتیاز از 6 مسابقه پرچمدار است و تیم‌های منچستر یونایتد با 14، منچستر سیتی با 13، لیورپول با 12، نیوکاسل و چلسی هر دو با 11 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا ششم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه میگوید قرار نیست جنگی با ایران آغاز شود. وزیر امور خارجه آمریکا بر لزوم شفافیت برنامه اتمی کره شمالی تاکید کرد. اسرائیل برای تعدادی از پناهندگان دارفور سودان اجازه اقامت در اسرائیل را صادر کرد. دو ایتالیایی و دو افغان در افغانستان مفقود شدند. آلمان از درخواست بازگرداندن ماموران CIA منصرف شد. حدود 20,000 نفر در مخالفت با حکومت نظامیان در میانمار راهپیمایی کردند. در جریان طوفان خلیج بنگال حدود 100 ماهیگیر مفقود شدند. شماری از مخالفان ژنرال پرویز مشرف در پاکستان دستگیر شدند و اسرائیل موافقت کرده است 90 زندانی فلسطینی را آزاد کند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.